قانونگذار معمولا برای دادن یک اختیاری به دستگاه اجرایی یا دستگاه اجرایی که بتونن بالاخره هم تنظیم کننده امور باشن و هم تدبیر بکنن مسائل رو و هر بار نیاز نباشه که مراجعه بکنن و اجازه قانونگذار رو بگیرند که امور تسهیل بشه، خب یک سری قوانین کلی رو با اعطای یک سری اختیارات خاص، حالا چه در قالب آیین نامه باشه و چه این که حالا ذکری هم نکنه ولی قانون رو به طور عام وقتی که وضع میکنه، بر فرض حالا تا همین صحبتمون در حوزه مثلا گمرکی، مثلا به دولت اختیار میده که خودش وضع بالاخره عوارض حقوق گمرکی بکنه یا اینکه اجازه واردات صادرات رو بر مبنای نیازها و شرایط به دولت واگذار میکنه یا تعیین مبالغی که باید گرفته بشه یا نوع کالاهایی که باید بیاد یا نیاد. اینها رو به طور کلی شاهد هستیم که مثلا به دولت و وزارت اقتصاد یا خود گمرک واگذار کرده. خب اینجا زمینه استفاده از اون امضاهای طلایی است که حالا چه رانت و فسادی رو مشاهده باشیم و چه تبعیض‌های ناروا رو ببینیم، ولی خب اعتقاد دارم که گرچه نمیتونه قانونگذار واقعا همه امور رو ذکر بکنه، همه جزئیات رو بیان بکنه و دست مجری رو هم ببنده، چون در صورت وقت مجری مکلف میشه که هر بار برای یک امر جدیدی که حالا حادث میشه و اتفاق میفته مراجعه بکنه قانونگذار، قانونگذار هم برای یک امر این چنینی ممکنه 2 سال زمان ببره تا بخواد یه قانون رو اصلاح بکنه یا اضافه بکنه.
بله.
این پس طبیعی هست، ولی اون چیزی که مهم هست سلامت کار مجریان هست و وفاداری اونها به اصول مختلف اخلاقی و انسانی و مقرراتی که برای همه یکسان بایستی عمل بکنند. و از طرف دیگه خب امر نظارت، دستگاه‌های نظارتی هم در این حوزه واقعا نقش اساسی و مهمی رو دارند و اونها باید تنظیمگر نحوه کارکرد و عملکرد و مخصوصا تصمیمات مدیران و دستگاهی باشن که این اختیار دیگه به دست اونهاست که به یکی با شرایط مساوی نه نگن و به دیگری در واقع امتیاز و امکان واگذار بکنن. در صد من فکر کنم زمینه از اینجا شروع میشه که بخشیش الزامی و اجباری است.
بله.
نمیشه اینو کاری کرد، ولی در یک بخشی نه، به اعتقاد قانونگذار میتونه این رو خودش چارچوبهاش و حدوداش رو مشخص بکنه، بعد دیگه حالا نحوه اجرا و روش ها رو در واقع واگذار بکنه به سایرین. ما مثلا باز مثال بخوام عرض بکنم در حوزه مسائل قضایی.
بله.
در بسیار از کشورها شاهد هستیم که ریز بیان میکنن، مثلا تو کشورهایی که ما حالا سراغ داریم مثلا آیین دادرسی داره مثلا چیزی حدود 1200-1300 ماده است که ریز مسائل رو بیان کرده که دیگه خب بالاخره اینجا تخطی نتونه بکنه، یعنی تمام مسیرها نقشه راه مشخص هست، ولی خب ما اومدیم به طور کلی یه فضایی رو دادیم در اختیار مثلا مقام قضایی و در حالا مثلا 545 ماده نهایتاً کلیات رو مجلس تصویب کرده، حالا جزئیات و نحوه اجرا و تشخیص و تطبیق و اینکه به یکی بالاخره بازداشت بده به یکی نده یا بر اساس مثلا تشخیص خودش انواع وثایق رو صادر بکنه که منجر به آثار تبعات مختلف بشه، اینها خب تفاوت در قانون‌گذاری و نگاه هم هست.
بله.
در اصل همه اینها اعتقاد دارن که از 2 منشأ ریشه میگیره، یک نحوه قانون‌گذاری ما که بایستی حالا به اصطلاح گرد نباشه، قابل تعویل و تفسیر نباشه، خیلی شفاف و صریح باشه که امکان برداشت متفاوت رو از بین ببره، و دوم بالاخره صحت سلامت عملکرد مدیران هست که دارای چنین اختیاراتی هستند.
بله، توضیحات ارزشمندی رو مطرح فرمودید. آقای دکتر پورمختار، ما در همین حوزه که حالا هستالی هم اشاره فرمودید خیلی کوتاه هم به حال توضیحاتی رو فرمودید در خصوص موضوع نظارت، اگرچه خب در فرمایشات جناب عالی به موضوع برخی خلأهای قانونی اشاره شد یا به حال برخی جاها بر ترتیب ما در معرض فساد اقتصادی هم قرار میگیریم، اما به نظر میرسه در همون مرحله اجرایی که اصلی اشاره فرمودید که مقدار محذوریت هایی وجود داره، ولی میشه با مقوله نظارت اینها رو پیشگیری کرد و به هر حال مجریان رو وادار کرد که بر اساس مر قانون عمل بکنند. به نظر میرسه در بخش های مختلف نظارت به معنای عام خودش در واقع یه مقداری جایگاهش متزلزل هست و آنگونه که باید مقوله نظارت خیلی مورد توجه دستگاه های نظارتی نیست، به رغم اینکه به هر حال کارهای شایسته ای هم انجام شده، قابل ستایش هست، اما با اون افق مورد انتظار فاصله قابل توجهی داره.
درسته. حالا به نکته ای که حالا جناب علی اشاره فرمودید، من فکر کنم به عنوان باز یک نقص وجود داره، این هست که حالا یک سری دستگاه نظارتی خارج از بالاخره وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی وجود داره که در داخل خود اون وزارتخانه دیگه خودشون رو بی‌نیاز از وجود نظارت های خیلی قوی و جدی میدونن. اصلا سازمان بازرسی رو ما داریم، حالا وزارت اطلاعات در حوزه‌های خاصی رو داریم، یا مجلس هم بالاخره نظارتش عام هست، و بعضا دیگه شاهد هستیم که حتی در داخل خود دستگاه ها اصلا نظارتی وجود نداره، چون اونها مسائل جزئی رو کامل میتونن ببینن، حضور دارند در فرایندهای تصمیم گیری به طور جزئی، بالاخره نقش آفرین یا هستند یا میتونن که بر مبنای قوانینی که اومده، محدودیت ها و الزامات، نظارت هاشون رو خیلی ریزتر و جزئی تر بکنن.
بله.
که این به اعتقاد من جاش خالی هست، گرچه حالا یه بازرسی هایی به نام حالا بازرسی وجود داره، ولی اونا بیشتر به عملکردهای خاص بعضی از در واقع کارکنان نظارت دارن، به تصمیماتشون، آثار تبعات اونها، آیا اینکه قانون درست اجرا میشه، آیا اینکه تبعیض وجود نداره، اینها کمتر متاسفانه مشاهده هستیم که میپردازن. اگر کسی هم حالا برای شکایتی بکنه از یک امری، خب اونا هی ورود میکنن، بعدش هم خب چون دست باز هست میتونه خیلی هم توجیهات قوی بیاره که من درست تصمیم گرفتم.
بله.
در حالی که وقتی که ریشه یابی بشه، این تصمیم نادرست و تبعیض آمیزی است. در صورت این که میفهمید ما در حوزه نظارت در داخل خود دستگاه ها یه نظر مواجه با ضعف هستیم، ولی از بیرون نه، مثلا سازمان بازرسی میره مستقر میشه، خیمه میزنه، دو ماه سه ماه بعضن بیشتر اونجا هستن و همه زوایا رو بررسی میکنم، و یک بار این اتفاق میفته ممکنه مثلا در طول چند سال.
بله.
و بعد دوباره این در اختیار خود وزیر و دستگاه مربوطه هست که دیگه باز هم مثلا این اتفاقات رخ میده. از این نظر تقویت نظارت های داخلی و درونی هر دستگاه به اعتقاد من راهگشا هست و میتونه کمک بکنه.
بله، متشکرم از جناب عالی که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا
نگهدار. شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خوبان شنونده، در خصوص ریشه های فساد از جمله موضوع امضاهای طلایی در نظام اداری کشور، گفتگوی من رو شنیدید با جناب محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. عزیزان شنونده، شما برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی میخوایم در مورد مدیران دو تابعیتی صحبت بکنیم و به حال تهدیدهای احتمالی که ناظر هست بر قرار گرفتن این افراد در به حال پست‌های مهم مدیریتی در کشور. آقای دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب دکتر عزیزی، سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سرتاسر میهن اسلامی، خصوصا حوزه انتخابی هم خراسان شمالی شیروان، سلام و شب بخیر میگم در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر عزیزی، از نگاه شما چه خطراتی وجود داره در خصوص افراد دو تابعیتی که در مسندهای مهمی در کشور قرار بگیرن؟ خب به حال اطلاعات حساس یا اطلاعات محرمانه معمولا در اختیار این مدیران ارشد قرار میگیره و این احتمال یا به حال گمانه وجود داره که ممکن هست این اطلاعات حساس کشور در اختیار سرویس‌های خارجی هم قرار بگیره.
اصلا ما چرا روزه شکتار بگیریم؟ مگه آدم قطعی است؟ این هم ما آدم متخصص تحصیل کرده انقلابی و معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم، ما چرا بریم از کسانی استفاده کنیم که نگران باشیم که بخوان اطلاعات کشور رو به خارجی ها بدن؟
بله.
یا در خارج از کشور سوگند یاد کرده باشن که اگر جنگی بین شما و ایران اتفاق افتاد من تعهد میدم که از شما دفاع بکنم. خب کسی که تعهد داده به جای دیگه لزومی نداره که ما در اینجا در واقع در مسند قدرت قرار بدیم اون رو. اصلا منطقی نیستش. فرقی من کسی که دو تابعیتی هستش بیاد در واقع در مسند مدیریتی کشوری انقلابی قرار بگیره. حتی بقیده من در حد کارشناسشم به همین صورت خونده، وقتی کشور تو قبول نداری رفتی از جای دیگه در واقع چیز گرفتی، تابعیت گرفتی، چه لزومی داره بخوای کارمند دولت بشی؟ حتی کسی که کارمند دولت نباشه هیچ ارتباطی به ما نداره. آقا میگم آقا من دو تابعیتی هستم، هم ایران هستم هم خارج هستم، ولی هیچ مسندی هم ندارم، هیچ در واقع استخدام دولتی هم نیستم، هیچ در واقع خسارت هم از طرف من به دولت وارد نمیشه، اشکالی نداره. ولی که کارمند دولت هست، حتی من متعارم حتی کارمند دولت هم نباید دو تابعیتی باشه تا برسه به در واقع کسی که مسئولیت داره.
بله. آقای دکتر عزیزی، خب به حال مجلس گزارشی رو منتج از تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی در صحن علنی به حال قرائت شد و این انتظار می رفتش که با در واقع انتشار این گزارش و موضعی که به حال در کلان خانه ملت در این خصوص گرفته شده، حتما مدیران دو تابعیتی از مسئولیت‌های خودشون کنار برن، حالا یا به صورت داوطلبانه یا به صورت اجباری. الان چه اتفاقی در این زمینه افتاده؟ آیا ما رفتیم به این سمت که به حال مدیران دو تابعیتی بنا به اون ملاحظه‌ای هم که اصلی بهش اشاره فرمودید از مسئولیت‌های خودشون کنار برن؟
این نیازی به چیز نداره که، این نیازی به قانون مجلس نداره که. ما یکی که میخواد مدیر باشه خود حتما استعلام بگیرن از وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات تایید نکنه بگه آقا من اطمینان ندارم بهش، اصلا نیازی نداره که.
حالا الان اینایی که اصلا دو تابعیتی هستن، آیا اینها قرار هستش که
تایید کردن؟ اولا که اگه تایید کردن مطلع نبودن که خیلی بده که مطلع نبودن تایید کردن. الان اگه مطلع شدن که دوباره چیزی بهشون نمیگن، بعد از بدتری میشه در واقع. من فکر می‌کنم اینجا دیگه باید با وزارت اطلاعات برخورد کنن تا، چون این اطلاعات ما رو تایید کرده.
الان گزارشی دارید که به حال برخورد نشده با مدیران دو تابعیتی که همچنان مسئولیت دارن؟
نه گزارشی ما نداریم. ما گزارشی دارن نشده.
اگر خود مجلس هم پیگیر نبوده که آیا
شاید به کمیسیون امنیت ملی گزارش شده باشه.
درسته.
البته یک طرح تو مجلس اومد، کمیسیون شمایی هم مطرح شد.
بله.
تا مدیران تو کلن دو تابعیتی ها دو سه ماه پیش بود تقریبا.
درسته. متشکرم از شما جناب
دکتر
عزیزی، شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
خوبان شنونده، در خصوص موضوع مدیران دو تابعیتی و در واقع لزوم حذف اونها از چرخه تصمیم گیری و مسئولیت در کشور. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. وزیر خارجه کشورمون که به هند سفر کرده گفت ما به همکاری با اروپا ادامه می دهیم، اما منتظرشان نمی مانیم و با شرکای سنتی برای تامین منافع همکاری خواهیم کرد. محمد جواد ظریف در دیدار با نیتین گادکاری وزیر حمل و نقل هند در پاسخ به پرسشی درباره کانال ویژه مالی اروپا یا SPV گفت اروپایی ها تلاش کردند اما در حد انتظار ما نتوانستند پیشرفت کنند. وی افزود ما همکاری خود را از طریق کانال‌های مختلف مانند هند گسترش خواهیم داد. وزیر خارجه کشورمون در ادامه تصریح کرد ما با شرکای سنتی خود همانند هند، چین و روسیه در راستای منافع مردم ایران همکاری می‌کنیم. محمد جواد ظریف در ادامه تاکید کرد ما طیفی از موضوعات داریم در همکاری با هند که مطرح هستند در حوزه بانکی و در سایر حوزه‌هایی که به مقوله اقتصاد و تجارت مرتبط است. ظریف ابراز امیدواری کرد با وجود تحریم‌های آمریکا، ایران و هند بتوانند در راستای منافع مردم دو کشور همکاری‌های دو جانبه را گسترش دهند. خب در این بخش گفتگویی میخوایم در مورد سهم طرحهای نیمه تمام در لایحه بودجه سال آینده کشور صحبت بکنیم. دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب همونطور که مستحضر هستی، طرحهای نیمه تمام طی سالهای گذشته به معضلی برای بودجه کشور تبدیل شده و بر همین اساس موضوع لزوم واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی هم در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفت. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای مهندس ابوالفضل موسوی بویوکی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای مهندس سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم. آقای مهندس موسوی بفرمایید که در لایحه بودجه سال 98 دولت برای تکمیل برخی از طرح‌های نیمه تمام در کشور که عدد قابل توجهی هم هست، در استان‌ها حدود 81,000 طرح نیمه تمام، در سطح ملی هم طبق اعلام سازمان برنامه 3,000 طرح ملی نیمه تمام وجود داره، چقدر در این راهگذر دولت بودجه به این موضوع اختصاص داده؟
ببینید عدد و رقم ها درست، حدود 81,000 تا ما پروژه استانی داریم و 2600 طرح ملی که هر کدوم از این طرح‌ها یک زیر پروژه‌ای رو دارن که مثلا حدود 6000 خورده پروژه ملی میشه. این پروژه‌های عمرانی و نیمه تمام دولت هست که رقم کلی که نیاز هست برای اینکه پروژه ها اجرا بشه و پایان پیدا بکنه حدوداً برآورد میشه بوده 600 میلیارد تومان. بنابراین یک رقم بسیار بزرگی است که کل بودجه عمرانی که ما برای بودجه 98 دولت پیشنهاد داده به مجلس حدوداً 62000 میلیارد تومانه.
بله.
بنابراین با این بودجه یعنی حدوداً میشه 1/10 کل بودجه مورد نیاز اجرا و اتمام این پروژه.
آخه جالب آقای مهندس موسوی اصلا میگم کلامتون رو قطع میکنم. همین الانش هم با اینکه ما نزدیک به در واقع عددش رو اعلام فرمودید، شما هم 81000 طرح استانی نیمه تمام و حدود 3000 تا هم طرح ملی نیمه تمام، باز ما میبینیم که طرحایی هم مجددن شروع میشه. من امروز با یکی از معاونین وزارت راه و شهرسازی صحبت میکردم، ایشون اعلام میکرد که ما در برخی از موضوعات مجبوریم پروژه هایی رو آغاز بکنیم و باید به حال بریم به این سمت که این پروژه ها رو اجرایی بکنیم. یعنی الان به نظر میرسه ما وارد یک پارادوکس هم شدیم.
بله، ما برای رویش و پیدایش پروژه جدید اومدیم موکولش کردیم به وجود طرح‌های آمایش استانی و آمایش ملی.
یعنی الان اجرا میشه؟
بله، یعنی اگر بخواد پروژه مطرح بشه باید ما بالادستش تو طرح آمایشمون این منظور شده باشه. برای یکی از بحثایی که ما داریم دنبال میکنیم این طرح آمایش ملی و طرح آمایش استانی. برای هر پروژه بخواد چه استانی چه ملی تعریف بشه باید تو طرح آمایش داشته باشه. حالا طرح آمایش داریم و نداریم، ملیش رو هنوز نداریم، برای طرح آمایش استانی داریم پیگیری میکنیم. برای 26 تا از استانها طرح آمایش مراحل نهاییش داره طی میکنه و 5 تا از استان عقب افتادن که امیدواریم که تو سال 98 تمام استانهای ما دارای طرح آمایش استانی باشن. بنابراین اگر پروژه بخواد تعریف بشه باید در چارچوب طرح آمایش بشه. این برای اینکه یه محدودیتی باشه. محدودیت دوم، همه پروژه‌ای که تعریف میشن باید ماده 23 قانون برنامه‌ریزی رو داشته باشن که دوباره یک گذرگاه خیلی سختی است برای تعریف پروژه ها. که اینم نکته دومه. یه سری پروژه تو شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تعریف میشه که اگر موکول بشه به پروژه های که تو طرح آمایش دیده بشه این خود به خود این کنترل رو پیش میاد. حالا این محدودیت هایی است که برای تعریف پروژه جدید، ولی خب بعضی از پروژه اجتناب ناپذیره، یعنی تعریف میشه و باید اونا اجرا بشه، مثل پروژه هایی که تو حوادث مطرح میشه و این پروژه برها پروژه جدیدی است که تو قانون بودجه میاد از محل ماده 10 و 12 این پروژه به مجموعه پروژه اضافه میشه. خب حالا سوال شما این بود که ما چی کار میخواییم بکنیم در ارتباط با این پروژه اینی میخواییم. بودجه 97 تبصر 19 پیشنهاد شد که تو بودجه 98 تکمیل شد و اونجا گفته شده که برای اجرای نمودن این پروژه ها دستگاه های اجرایی مکلفن از محل دارایی خود یک ردیفی رو ایجاد بکنن یا حدود 10% از اعتبارات تملک دارایی خودشون رو کسب بکنن، توی حسابی ذخیره بکنن و برای این پروژه های نیمه تمام و پروژه نیمه تمام عمرانی به کار بگیرن که سازوکاراش به صورت خیلی مفصل این پروژه رو میتونن بدن به بخش خصوصی با اولویت بخش خصوصی تعاونی‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها. این رو ما تو تفسیر 19 دیدیم و دیگه از کردیم یه بندهای مختلفی که میاد این موضوع رو باز میکنه.
بله آقای مهندس، خب بالا این سوالم زیاد تکرار شده و باید راجبش زیاد صحبت کرد، به حال بحث مطالبه گری و در واقع ایجاد یک گفتمانی که میتونه در به حال موضوع طرحهای نیمه تمام خیلی کمک بکنه. موضوع واگذاری این طرحها به بخش خصوصی هم به حال
اصلا از... این موضوعی که دارم میگم نوشتیم دیگه از طریق نهاد قرارداد واگذاری
بله.
و یا مشارکت با بخش خصوصی تعاونی و شهرداری و دهکده.
حالا اینا
اول گفتیم که واگذاری، دوم گفتیم مشارکت با بخش خصوصی.
حالا من بحثم یه مرحله جلوتر از این آقای مهندس موسوی اون که به حال ما من چند شب پیشم با معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی صحبت میکردم
بلده.
ایشون اعلام میکردن که به حال الان هم ما قوانینی برای واگذاری ها داریم ولی موانعی وجود داره از جمله به حال مقاومت که معمولا مسئولان دستگاه های اجرایی در سطح استانی دارن برای عدم واگذاری این طرح ها. از جمله موضوعاتی بود که ایشون هم خودش به عنوان یک مقام دولتی در سطح استان داشت راجبش صحبت میکرد. الان این موضوعات رو چجوری شما آسیب شناسی کردید؟
بودجه 98 خوردی مکلفن دیگه، نوشیم دستگاه اجرایی مکلفن، از مجازه است و تو سال 97 مجازه است بود
بله.
تو سال 98 خوردی مکلف است، یعنی گفتیم حتما 10% از اعتباراتی که بهشون داده میشه باید ذخیره بکنم برای این موضوع
بله.
نمیتونم برن تو پروژه دیگه هزینه کنم، یعنی صرفا و حتما با توی این موضوع هزینه کنم. نکته بعدی هم هست که برای مقاومت هایی تو دستگاه اجرایی دولتی هست تو بعضی از پروژه ها. خب میگن خب فرض کن که مثلا پروژه آب رو، یعنی اگه ما واگذار کنیم به بخش خصوصی، این بخش خصوصی برای سودآور نیست چون قیمت های تکلیفی وجود داره
بله.
مثلا شما بخوای به آبم منتقل بکنی، انتقال بدی، تو نمیتونی قیمت آبو تغییر بدی چون قیمت تکلیفیه. مثلا تو بخش آهن تو نمیتونی قیمت رو تغییر بدی چون قیمت تکلیفیه. تو بعضی از اینا مثلا تو بخش بیمارستان شما نمیتونی قیمت رو خودت تعیین بکنی، اینا تکلیفیه که مثلا قاعده داره و قوانین داره. و ما اونجا اومدیم گفتیم که دستگاه ها باید برای تضمینش یک روشی رو پیش بینی بکنیم که برای تضمینش هم توی اصلاح قانونی که هفته پیش و الان در مجلس داره طی میشه
بله.
در ارتباط با کمیسیون اصل 44 آورده، یک بندش، یک مادهش که ماده 8ش باشه، این بحث تضامین هست که اونجا مفصل بحث شد که این تضامین هم توی قانون اومد.
ببینید
که
ما 30 ثانیه مهندس فرصت،
یه نکته دیگه هم دارم که همه حرفا که من زدم یه قانون مشارکت عمومی خصوصی داریم که این رو دولت در یک پروسه خیلی مفصلی تصویب کرد، اجرا داریم میده به مجلس. امیدوارم که این پروسه هم در مجلس سیر تصویب خودش رو به صورت طی بکنه که این قاعده که شما گفتید انشالله قانونش هم به صورت قانون دائمی و همه‌جانبه انشالله تو مجلس بررسی و تصویب بشه.
انشالله. ممنونم از جناب آقای مهندس موسوی.
سلامت.
شبتون بخیر و خدا حافظ. خوبان شنونده، در خصوص طرح‌های نیمه تمام گفتگوی من رو شنیدید با آقای موسوی، نایب رئیس کمیسیون عمران. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. شبتون بخیر.